أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث در ماء المستعمل بود، ماء مستعمل در غیر استنجا. مرحوم صاحب عروه فرمود: اما المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجا فلا یجوز استعماله فی الوضوء والغسل. آبی که هست استفاده شده در تطهیر خبث، ولی استنجا نه. این آب حکمش چی هست؟ همون بحث معروفی که راضی به غساله دارنده علما، غساله حکمش چی هست؟ و مورد ابتلای زیاد هم گاهی واقع می شود، مخصوصا در شستن زمین. زمین را می خوان بشوین، مثلا این مشکل می شود دیگه. خب این آب غساله حکمش چی هست؟ ایشون میفرماین که فلا یجوز استعماله فی الوضوء والغسل. این مطهر از حدث نیست. دلیلش هم بعدن میاد، به خاطر اجماع. و یک دلیلش هم گذشت، همون روایت عبدالله بن سنان بود. خاطرتون باشه فرمود که اون آبی که برای شستن صوب یا برای جنابت استفاده شده با اون نمیشه وضو گرفت، در روایت عبدالله سنان گذشت. خب بس این قسمت که انه ایشون مسلم میگرن، این نمل خلاف اختلاف در این بخش دوم هست. و فی طهارتهی و نجاستهی خلافو. حالا این آب که مطهر از حدث نیست، این آب غساله آیا طاهره یا نجس هست؟ اینجا اختلاف هست، طاهره یا نجس هست. خب اگر نجس باشد قهرن با ملاقات چیزی دیگر اونم نجس میکند یا مطهر از خبث نخواهد بود. اما اگر طاهر باشد، نه طاهر باشد میتوند مطهر از خبث باشد. مطهر از حدث که نیست، اما مطهر از خبث میتوند باشد. میفرماین که ولعقوا انما الغسلت المزیله للعینه نجسو. نظر خودشون تفصیله، اون غسله ای که مزیل عینه، اون غساله اون نجس هست. و فی الغسلت الغیر المزیله الاحوط الاجتناب. اما غسله ای که غیر مزیله هست، مثل غسله دوم، این یا فرض فرمایید همون قصه اولا هست ولی قبلا زوال عین نجس شده، در قصه غیر مزیله للعین میفرماین احتیاط واجب این است که اجتناب بشود. بس در اولی به صورت قطعی میفرماین نجس هست، در دومی در قصه غیر مزیله میفرماین که احتیاط اجتنابه، فتوا نمیده. بعد فرمودیم خب از کردیم این بحثی هست که محل اختلاف واقع شده. اقوالی در اینجا مطرح است. متقدمین مثل سید مرتضی رضوان الله علیه و شیخ طوسی، اینها قائل بودن که این آب غساله پاک. ولی مشهور بین متأخرین این است که ماء غساله، مثل محقق علامه و دیگران، قائل هستن که ماء غساله چی است؟ آقا نجس است. و در این میان اقوالی هست به تفصیل. یکی از تفصیلات همین تفصیلی بود که مرحوم سید فرمود، تفصیل بین غسله مزیله عین نجس. درد کردید؟ اونجا میگیم که اون ماء غساله نجس هست و غسله غیر مزیله، هم از این که غسله اولا باشه یا غسله ثانیه باشه، غسله غیر مزیله، اونجا میفرمودن احتیاط نیست که اجتناب بشود. برخی هم قائل شدن به طهارت. و بس یکی از تفصیلات تفصیل بین قصه موزیلا و غیر موزیلا است. تفصیل دیگر، تفصیل بین قصه اولا و قصه غیر اولا، قصه ثانیه و ثالثه است. در قصه اولا قائل میشیم به نجاست، اما در قصه ثانیه و ثالثه اینها قائل میشیم به چی آقا؟ به طهارت. این هم قولی است که از کی نقل کردیم؟ از شیخ در خلاف. از شیخ یک قول به طهارت داره و یک قول هم به تفصیل داره که در خلاف فرموده بین قصه اولا و قصه غیر اولا، ثانیه و ثالثه که میفرمایند. بس این هم یه تفصیل. چند تا شد اقوال؟ چهار تا شد، درسته؟ قول به طهارت مطلقا، قول به نجاست مطلقا که عرض کردیم مشهور بین متأخرینه، تفصیل بین قصه مزیله که نجسون و غیر مزیله که اونجا ممکنه کسی بفرماید احتیاطاً اشناب بکند یا طاهر هست، و بفرمایید که تفصیل بین قصه اولا و قصه غیر اولا، اونم که برخی از بزرگان فرمودن مثل مرحوم شیخ در الخلاف. اقوال دیگری هم در مسئله مطرح هست که دیروز ما 6 تا قول از مرحوم از جواهر الکلام نقل کردیم که ایشون این اقوال را در اونجا شمرده است. حالا باز برای اینکه اقوال برای ما روشن‌تر بشه، من مختلف علامه را الان عبارتش را می‌خونم به صورت خلاصه تلخیص، که مختلف علامه مختلف شیعه کتابی هستی در اون تا زمان علامه در هر مسئله چند رعی بوده اونا رو میاره همراه با ادله‌اش، بعد مرحوم علامه یک قول رو انتخاب میکنه. داد کردیم ببینیم تا زمان علامه در این مسئله چند قول بوده، مرحوم علامه میاره در مختلف، اونا اشاره خواهیم کرد. حالا عبارت برخی بزرگان دیگر هم اشاره خواهیم کرد. بفرمایید آقای. نه دیگه، ما شرط مزیله بودن را برمیداریم، چون میگیم که قصه اولا ولو این که اصلا عین نجاستی هم در اون نیست، قصه اولا چون اونجا متنجس قطعا، ادله ملاقات ماء قلیل با متنجس شاملش میشه، شامل قصه اولا میشه، هرچند اونجا عین نجاستی در کار نیست ولی متنجس شاملش میشه و لذا حکم به نجاست اون قصه اولا میکنیم. اما قصه ثانیه گفتیم ادله تنجس ماء قلیل با ملاقات چنین اطلاقی ندارن اونجا را شامل بشن، ما همین قول را اختیار میکردیم دیگه، قطع کردید و لذا با این بیان. خب بله، اول کرد کردیم نجسه، دومی این دیگه اون متنجس سابق نیست، این یک نحوه به اصطلاح بله طهارتون مایی دارد، یعنی اون متنجس سابق نیست. ادلتون باید خیلی قوی باشد بگد که بابا ادله تنجس ماء قلیل بیاد همه اینها رو بگیره، چنین اطلاق چنین عمومی ما نداری. اون شی را بفرمایید، ماء قلیل که چی؟ اون شی شی پاک نمیشد، ولی از اون متنجسی که منصرف از ذهن به اون، از اون خارجه، از اون خارجه دیگه. پس بنابراین دلیل منصرف از اون، ادله تنجس ماء قلیل به ملاقات متنجس منصرف از این، منصرف به کدوم متنجس؟ اون متنجس هایی که تا حال اصلا شسته نشدن، اونجا را شما میتونید دلیل اقامه بکنید در مقابل ابن ابی عقیل و مرحوم فیض کاشانی که اصلا قائل نبودن دیگه، گفتن آب قلیل با ملاقات نجس نمیشود. اونجا را شما بیایید با ادله اثبات کنید که نه آقا، روایات میگن که آب قلیل با نجس ملاقات کرد نجس میشود. اما بیشتر از اون بیایید این مقدار توسعه بدید که حتی این شیئی که یک بار شسته شده، دقت کردید، هنوز به طهارت کامل نرسیده، اینجا را هم شامل بشود، بله دلیل بیارید ما قبول داریم، ولی چنین دلیلی پیدا نمی‌شود. رد کردیم. خب منصرف از اینجا احسن تو بله دیگه. دومی ما دلیل نداریم، در دومی ما دلیل نداریم. خب عرضم به حضور که بس اقوال را تا حال ما چهار تا قول را فعلا اشاره کردیم، دو تا قول با دو تا تفصیل عرض کردیم فرمایش علامه را در مختلف. ببینید قبل از فرمایش مرحوم علامه در مختلف، کلام مرحوم شیخ طوسی در الخلاف را من عرض میکنم که مرحوم شیخ در خلاف قائل به همین تفصیل بین غسله اولا و غسله غیر اولا. در غسله اولا غسله نجس است، در غسلات بعدی غسله نجس نیست. شیخ در خلاف میفرماید اذا اصاب الصوب نجاستون فغسل بالماء، در فرمودید تنفصل الماء عن المحل، غسله دیگه آب. و اصاب الصوب او البدن فانه ان كانت من الغسله الاولى فانه نجس، نجس میشود. و یجب غسل الموضع الذي اصابه، اگر به چیزی همون غساله اصابت کرد باید شست غسله اولا. و این کانت من الغسله ثانیه لا یجب غسلو، اگر غساله غسله ثانیه هست به انسان بخورد اون دیگه واجب نیست. الا ان یکون متغیرا بالنجاسه، اون که خارج از فلسفه هست. اصلا تمام این بحثا در جاییست که تغییر در کار نباشه، اگر تغییر در کار باشه که قطعا نجسه، اونجا اونجا حتی آب کرم باشه نجسه. فعلا ما در آب قلیل بحث بکنیم، در غساله آب قلیل، ولی اگر تغییر باشه به هر شکلش نجسه، اون خارج از بحثه. در فرمودید خب چه از غسله اولا باشه چه از غسله ثانیه باشه ثالثه باشه، اگر تغییر باشه قطعا نجسه. بحث ما در صورت عدم تغییر هست، در عدم تغییر بحث میکنیم که آیا نجس از غساله یا نجس نیست. قد کردید. خب بس مرحوم شیخ قائل به تفصیل شدن. بعد میفرماین که دلیل ما دلیلنا علی القسم الاول، شیخ استدلال میکند انه ماء قلیل معلوم حصول نجاست فی، آب قلیل نجاست هم درش حاصل شده، یعنی ملاقات کرده نجاست درش حاصل شده، فوجب ان یحکم بنجاسته. بعد روایت عیسی بن قاسم را به عنوان استدلال ذکر میکنن که انشاءالله امروز عرض خواهیم کرد. و این دوتا دلیل را برای اثبات نجاست غسله اولا. والذی یدل علی القسم الثانی، قسم ثانی کدوم بود؟ غسله دوم و سوم. اینها ان الماء علی اصل طهاره، از طهارت جاری بکنیم و نجاست او یحتاج الى دلیل، نجاست این احتیاج به دلیل داره. از کجا میفرمایید این که الان با متنجس به اصطلاح متنجس که از در عرف متنجسه که الان با اون ملاقات نکرده، یه چیزی بینابین با اون ملاقات کرده، قد کردید این نیاز به دلیل دارد. بعد دو تا روایت هم برای تأیید این که نجس نمیشود نقل میکنن و این بحث را اینطوریشون در الخلاف تمام میکنم. اما فرمایش مرحوم علامه در مختلف میفرمایند که المستعمل فی ادالت النجاسه این تغییر بالنجاسه نجس اجماعا، اون که دیگه جای بحث نیست، اگه تغییر پیدا کرد چه غسله اولا باشه غساله، چه غسله دوم باشه چه سوم باشه، اگه تغییر پیدا کرد اون نجس است بل اجماع. و این لم یتغیر، اما اگه تغییر پیدا نکرد فعل اقوا فیه التنجیس، اقوا این است که این غساله چه غسله اولا باشه چه ثانیه باشه چه ثالثه باشه غساله نجسه. از یاد مشهور بین متأخرین قول به تنجیس دیگه، از جمله مرحوم علامه سواء کان من الغسله الاولى او الثانیه، فرق نمیکنه از غسله غساله غسله اولا باشه یا غساله غسله ثانیه باشه. و سواء بقی علی المغسول اثر النجاسه اولا، فرق نمیکنه که اون اول که میشستن عین نجس در اینجا بود یا نبود، اصلا هیچ اثری هم نبود ولی متنجس بود، فرق نمیکنه. در همه این صور میگیم که غساله نجس است. این قول مختار مرحوم علامه، می‌فرمایند و بهی قال الشیخ فی المبسوط. اینجا قول شیخ را ایشون درست نقل نمی‌کنه، یعنی درست نقل می‌کنن ولی برداشتشون درست نیست. حالا عبارت شیخ را میاره، اتفاقا شیخ همینجا میگه که ما قائل به طهارت هستیم، ایشون میگه شیخ هم همین تنزیس را گفته. شیخ کجا فرموده؟ قال فی، شیخ در مبسوط فرموده، یعنی میخوان از شیخ هم تایید بگیرن که ایشون هم قائل به تنزیسه، حالو که الان شیخ خودش خواهد فرمود که تنزیس نیست. قال فی، شیخ در مبسوط فرموده من الناس من قال لا ینجس. برخی از فقها گفتن که من الناس شاید عامه را میگه دیگه، اینها گفتن لا ینجس اذا لم یغلب على احد اوصافه، گفتن که نجس نمیشود اگر غالب بر احد اوصاف نباشه، نجس نمیشود. و هو قوی، نجس نمیشود، شما میگن قوی همینه. ول اول احوت، اولی احوته، نجس شدن ایشون احوت گرفته. مرحوم شیخ طوسی گفته نجس نشدن اقوا هست، قوی هست. بس این که ایشون نجس شدن را به شیخ طوسی اسناد میده هم درست نیست، چون شیخ طوسی همینجا میفرماید که قول این کسانی که میگن نجس نمیشود قوی هست، قول نجس شدن احوته، احتیاط مستحبه. خب بعد میفرماید و جزم فی الخلاف به نجاست الاولا و طهارت ثانیه. البته در خلاف قائل به تفصیل شدن شیخ که نقل کرده. و بهی قال الشیخ فی المقصود، یا شیخ هم همین نظر ما را داره که نجس، همین که شیخ به این قائل نشد، شیخ قائل به طهارت شد، گفت فهو قوی. بعد فرمودید خب، بعد میفرمایند که بله همین مقدار ظاهرا قول داره. بعد نقل میکنن راجع به اوانی که شیخ در مبسوط راجع به اوانی هم یه نظر خاصی دارن که در اوانی اصلا پاک هست. بس ایشون در حقیقت راجع به اینا هم اون مطلب را میارن و بیشتر اقوال دیگری را مطرح نمیکنن در مختلف، همین اقوالی که در حقیقت اینجا مطرح کردن. مرحوم صاحب جواهر اون 6 تا قول را مطرح کردن. مرحوم استاد تبریزی رضوان الله علیه ایشون اقوال چطور نقل میکنن؟ ایشون میفرماین که علامه و محقق یعنی متأخرین قائل هستن که این نجسه مطلقا، الان هم خوندیم دیگه، علامه قائل شد به نجس و این شهرت بین متأخرین است. و قول دوم میگن که درستن از شهید و من تأخره قائل هستن با این که نجسه، ولی محکوم است اون ملاقی اون نجس حکم محل را قبلها، قبل الغسله، اون چیزی که ملاقات بکند نجسه، اون نجسه، ولی حکم اون محل را دارد قبل از اون غسله. پس اگر از غسله اولا ملاقات کرده باید دو بار شسته بشود، چون غسله اولا قبل از غسله اولا اون محل حکمش چی بود؟ دو بار بود دیگه. اما اگر از غسله دوم این غسال ملاقات کرده به چیزی باید یه بار شسته بشود، چون این آب محلش حکمش چی بود قبل از غسله؟ یک بار شستن بود دیگه. پس بنابراین مرحوم شهید اول و شهید ثانی قائل به نجاست هستن، ولی در نجاست یه تفصیل قائل هستن. دقیقا فرمودیشون شو تفصیلشون چیه؟ میگن ملاقی این غساله حکم محل را دارد قبل از این غسل، حکم محل را دارد قبل از این غسل. پس نتیجه این است که اگر از غساله غسله اولا هست باید دو بار شسته بشه، برد چون محل قبل از این غسل باید دو بار شسته میشود. اما اگر از غساله غسله دوم هست محلش باید قبل از این غسل یه بار شسته میشود، پس باید اون چیزی که ملاقات کرده اون نجس میشود ولی یه بار باید اون شست. بس اینم یه تفصیلی هست در قول به تنجیز که شهید اینا قائل هستن، این را به عنوان قول دومشون نقل میکنن. قول سومی که استاد تبریزی نقل میکنن همین قول متقدمین هست که بگیم او ساله مطلقا چی هست؟ آقا طاهر هست. دقت کردید که الان هم از مبسوط مرحوم علامه عبارت شیخ را نقل کرد دیگه. قول چهارمی که ایشون نقل میکنن همین تفصیل بین قصه مزیله عین که این محکوم به نجاسته و بین غیر مزیله عین حکم می شود به حالا احتیاط که مرحوم صاحب عروه گفت یا به طهارت. بس مرحوم آقای تبریزی هم در حقیقت تا حال چند تا قول گفتم. قول اول بگیم که این نجس هست، درسته؟ قول دوم نجس هست ولی در ضمنش یه تفصیل در نجاست میداد که حکم محل را دارد قبل از این غسل. رد کردید؟ این قولی است که در درون اون قول به نجاست میاد، چه قول دوم. قول سوم این است که طاهر است مطلقا، قول شیخ متقدمین طاهر است، این قصه اولا ثانی همش طاهره. قول چهارم تفصیل بین قصه مزیله و غیر مزیله، در مزیله حکم میکنیم که اون غساله نجسه، در غیر مزیله حکم میکنیم که غساله پاک هست یا احتیاط میکنیم. قول پنجمی که استاد تبریزی اینجا مطرح میکنن این که بگیم که اون غساله قصه که یتعقب و طهاره، یعنی آخرین باری که میخوام بشویم و بعد از اون دیگه این شیب پاک خواهد بود، اگر دوبار شستن بار دوم، اگر یه چیزی هست که یک بار شستن نیاز داره همون بار اول، پس غسلهی که یتعقب و طهاره اینو ملاق قرار میدیم. غسلهی که یتعقب و طهاره غسالش پاکه، غسلهی که لا یتعقب و طهاره غسالش نجسه است. تفصیل بین این که ببینیم این غسله یتعقب و طهاره حالا اول باشه یا دوم باشه یا سوم باشه، اگر یتعقب و طهاره غسالش چی است؟ آقا پاکه. اما لا یتعقب و طهارت المحل، ها طهارت المحل اون موقع میگیم غساله نجس هست. نه همون غساله اول دیگه، اما یه بار که اگر با یه بار شستن پاک می شود، چون یتعقب و طهارت المحل، چون یتعقب و طهارت المحل میگیم این غساله پاکه. این ها معیار را چه قرار دادن؟ معیار را تعقب طهارت المحل قرار دادن. البته این قیدی هم اضافه کردن که مزیل عین نجاست نباشد. بد کردیم. خب پس مرحوم تبریزی هم به پنج قول اشاره کردن. این اقوال باید روشن باشه، در نظر بیاریم، بعد برسیم به ادله. ما قول به نجاست را دیروز مطرح میکردیم، درسته؟ قول به نجاست غساله گفتیم دلیل اولش اجماع هست، ولی جوابش این بود که اجماع اینجا قابل استدلال نیست، چون متقدمین مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی در مفسود اینا قائلن به طهارت غساله، پس بنابراین این اجماع قابل استدلال نیست. بد کردید، چنان که مرحوم صاحب جواهر هم گفته این اجماع درست نیست، چون متقدم قائل به طهارت هستن. بد کردید. دلیل دوم عرض کردیم که همون روایات تنجس ماء قلیل با ملاقات بود که عمدهش همون روایت الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجس شیء، مفهومش چیه؟ الماء اذا لم یبلغ قدر کرن ینجس شیء. اشکال شد که این آقا مفهومش عموم نداره، جواب دادیم نه، اینجا متفاهم و عرفی این است که این عموم داره، و برفرض هم عموم نداشته باشه ما همون مواردی که نجس میکند اونها را میگیم و این حالت را هم از اطلاق میفهمیم. دیروز این مطلب را عرض کردیم، درسته؟ دلیل سوم روایت عیسی بن القاسم هست. عیسی بن القاسم ثقه است، هیچ شکی نیست. خب روایت ازشون نقل شده در خلاف، بعدم مرحوم علامه به این روایت تمسک کرده، مرحوم محقق تمسک کرده، مرحوم شهید اول تمسک کرده به این روایت عیسی بن قاسم. این روایت متنش رو عرض میکنم، روی شهید فی ذکرا و از کدیم دیگران هم روایت کردن که شیخ اول شیخ در خلاف مطرح کرده، بعد بزرگان دیگر هم تبعیت کردن. عمل عیسی بن قاسم قال سألته ان رجل اصابه قطره من تشت، یه تشت را فرض کنید که یه قطره از اون به لباس شما چکید، به لباس شما افتاد. خب اصابه اصابت کرد قطره من تشت، یه تشتی که فیه وضوء، در اون آب وضوء بود. وضوء قایب آب وضوء صلات میگن، قایب وضوء مثلا شستن طهارت، انسان خودش طهارت تطهیر میکنه. فقال ان کان من بول او قذر، فرمود که اگر اون وضوء از بول قذر بوده فیغسل ما اصابه، باید اگر به لباس شما هم خورده باید بشویید. خب این دلالت میکند که اون آبی که اونجا بوده آب مستعمل بوده دیگه، آب مستعمل در تطهیر بول و غایت اینا بوده. مثلا اون آب مستعمل اگر چکید به لباس شما، میفرماید که اگر از اون وضوء بول و غایت بوده اونو باید تطهیر بکنی، باید لباس رو هم آب بکشی. این روایت دلیل بر این است که آب مستعمل در خبث، در تطهیر خبث نجس هست. اشکالی که بر این روایت شده از نظر سند، گفتن شیخ این روایت را در کتاب فتوا آورده ولی در کتاب روایی حدیثی خودش نیاورده، اصلا کسی از بزرگان ما این روایت را در مجامع روایی نقل نکرده، فقط در کتاب فتوا آمده این روایت. دقت کردید اشکال چیه؟ و مرسل هست، سندی هم نداره، فقط میگه روا عیسی بن القاسم، یا عیسی بن قاسم مثلا، چه سندی درش نیست و لذا این روایت. و ثانیاً هم مزمره است، میگه سألتهو، عیسی بن قاسم هم نمیگه سألتو مثلا امام، مزمره است روایت. از گفتن سند این روایت قابل استناد نیست. در مقابل فرمودن که آقا شیخ طوسی که میگه که روا عیس ابن القاسم، در کتاب عیس ابن قاسم دیده که اینا نسبت میداد به عیس ابن قاسم، در اصل که در پیش شیخ طوسی بوده از عیس ابن القاسم، در اون بوده که مرحوم شیخ میگه روا عیس ابن القاسم، و شیخ طوسی در فهرست سند خودش را به کتاب عیس ابن قاسم نقل کرده، اون سند صحیحه. در کاری چه عرض میکنیم؟ شیخ طوسی سند خودش را به کتاب عیسی بن قاسم در فهرست نقل میکنه، اون سند درسته. پس بنابراین مرحوم شیخ طوسی که میگه این را من عیسی بن قاسم این را روایت میکند، یعنی این کتاب، این روایت در کتاب عیسی بن قاسم است با اون سند، پس روایت برمیگرده میشد مسند با این بیان. آقای خوی اشکال میکنن، میفرماین از کجا میدونید که این روایت را از کتاب عیسی بن قاسم نقل کرده؟ شاید نه، این در کتابش نبوده، یه شخصی آمده گفته که بابا من از عیسی بن قاسم شنیدم، یعنی یه سند خاصی بوده، من از فلانی شنیدم، اونم از فلانی شنیده، اونم از عیسی بن قاسم. اینطوری نبوده که از کتابش نقل میکنه. بله اگر از کتابش باشه قبول، ولی نگفته که من این رو از کتاب عیسی بن قاسم نقل میکنم، میگه روا عیسی بن قاسم. شاید این طریقش یه طریق خاص دیگری بوده، نه اون کتابی بوده که سندش رو در فهرست ذکر میکنه. و لذا میفرمایند که ما نمیتونیم این حدیث رو از نظر سند تصحیح بکنیم، معتبر بدانیم. ولی ظاهرا این فرمایش مرحوم شیخ مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه قابل دفاع نیست، برای اینکه شیخ طوسی رضوان الله علیه اگر این را از یک مدرک درست حسابی نقل نمی کرد باید می گفت. فرمودید اگر این مدرکی بود که قابل خدشه بود، خب اون می گفت که بابا فلانی و رویه از طریق فلان، ولی وقتی میگه روا عیس ابن القاسم معنیش اینه که همون کتاب عیس ابن القاسم مدرک این مطلب هست. ببینید شاهد این مطلب را بعضی از آیان مطرح کردن، گفتن که در روایات عدم نقصان شهر رمضان عن ثلاثین یوما صحیحه ابن ابی عمیر عن حذیفه ابن منصور، در اونجا بله ایشون اینطوری گفته که این کتاب حذیفه ابن منصور عری منه، اشکال میکنه به این مرحوم شیخ طوسی بر این روایت، روایت که ابن ابی عمیر از حذیفه ابن منصور نقل میکنه، میگه در کتاب حذیفه پیش ما هست ولی این روایت توش نیست. شیخ طوسی اینقدر دقت داشته اگر یک حدیثی ولو اینکه از طریق صحیح هم بهش نقل بشه در اون کتابش نباشه فورا اشکال میکنه. ولزاد صحیحه ابن ابی عمیر از حذیفه ابن منصور اشکال میکنه که در کتاب حذیفه ما این را نیافتیم. پس اگر بنا بود این حدیث در کتاب عیس ابن القاسم نباشه، شیخ طوسی تذکر میداد که بابا این را ما در کتاب عیس ابن القاسم نیافتیم. دقت کردید؟ و این شاهد است بر این که مطلق فرموده این در کتاب عیس ابن القاسم وجود داشته. دقت کردید؟ ولذا به نظر ما این اشکال ایشون بر سند این روایت وارد نیست، مزمره بودنش هم اصلا مشکل نیست چون ناشی از تقطیع روایات، میدونید دیگه روایات سألتو سألتو پشت سر هم بوده، مثلا یک کسی از امام 50 تا سوال نقل کرده در مناسبات های مختلف، در اون اولی فرمود نوشته بوده که سألتو موسی بن جعفر علیه السلام، دیگه بعدا میگه سألتو سألتو سألتو. وقتی روایات رو تقطیع کردن این روایات بعدی مزمره شده، مزمرات لذا از اینجا ناشی شده، از تقدیس ناشی شده، و الا عیسی بن القاسم و دیگر از علمای شیعه که هر کدومشان از علما بودن اینا معنا ندارن که برن از یه بقالی چیزی بپرسن و اونجا بنویسن، این معلوم شده از معصوم پرسیده اونجا نوشته. پس بنابراین این روایت از در سند معتبره، الا اینکه اشکال شده که آقا در این روایت میگه فیه وضوء فقال ان کان من بول او قذر، یه اشکال شده که این اگر قذر باشد، قذر به معنای خود نجس است، پس دیگه خارج از بحث ما میشد در تشکی که در اون بول هست. ببینید ان کان من بول او قذر، خب بول یا غائط مثلا دیگه کنه خارج از بحث، در خود اون تش کنه بول و غائط بوده و از اونجا یک قطره‌ای به اصابت کرده به لباسی. و اما اگر قذر باشد، قذر غیر از قذره، قذر یعنی متنجس، و گفتن این مجمله، چون مجمل قابل استناد نیست این روایه، بعد فرمودید چنین اشکال شده، ولی ظاهراً این اشکال هم وارد نباشد، چون اگر شیخ طوسی که به این روایت استدلال کرده و دیگران که به این روایت استدلال کردن اگر بهشون قذر نقل شده که به این استدلال نمی کردن بر طهارت، بر نجاست، به این روایتی که استناد میکنن بر نجاست معلوم شه که اون نقل قذر بوده، و الا اگر قذر بوده که البته قذر با هر دو سازگاری داره، هم قذر با خود نجس این باشه هم متنجس باشه، با هر دو سازگار داره، ولی اگر قذر باشه مرحوم شیخ طوسی این را به عنوان مستند و دیگر بزرگان این را به عنوان مستند ذکر نمی کردن، پس معلوم شد که این قذر بوده. و ظاهر روایت هم این که گفتن نه اینجا خود این بوده، نه ببینید ان رجل اصابه قطره من تشت فیه وضوء، وضوء همون آب استفاده شده در توضو در تطهیر، فقال این کانه این وضو این کانه من بول او قذر خب فیغسل ما اصابه، که این که این نجس در اون هست هم درش نعمت، این مطلقه، روایت مطلقه، اگر این آبی که استفاده شده برای تطهیر بول بوده، برای تطهیر قذر بوده یا قذر بوده اشکال ندارد، باید نجس هست، باید این را پاک بکند. اطلاقش شامل میشه همون جایی که خود بول در داخل اون تشت باشد یا قذر در داخل تشت باشد، هم شامل میشه اون جایی که غسالش باشه، هیچ نجس العین در اونجا نباشد. پس به اطلاق این روایت تمسک میکنیم و حکم میکنیم که غساله مطلقا منجس هست، نجس هست و منجس هست. رد کردید این روایت، پس دلیل میشه بر نجاست. تا ببینیم که جواب این را باید چطور مطرح کنیم. الحمدلله رب العالمین.